رسانه با خبر.
سلام و درود به شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز شنبه 27 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 17 ماه می 2014 میلادی در بعد از ظهر در شهر کرد، شیراز، خرم‌آباد، اصفهان، زاهدان، مشهد، کرمان، یاسوج، ایلام، بندرعباس و بیرجند هوا بارانی، در اهواز و بوشهر ابری و در تهران و سایر شهرها آفتابی. حداکثر دمای هوا در اغلب شهرها بین 22 درجه تا 28 درجه بالای صفر خواهد بود، به استثنای بندرعباس و بوشهر با 34 درجه بالای صفر و اهواز و آبادان با 39 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری و رضا ولیزاده در تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل هر روز در آغاز از مهمترین خبرها آگاه میابیم. امروز به همت همکارم رویا کریمی مجد، با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. روز شنبه خوبی رو براشون آرزو میکنم. مذاکرات سه روزه میان ایران و گروه کشورهای پنج به علاوه یک جمعه شب در وین بدون نشست خبری مشترک میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون با ذکر اینکه بدون توافق بر سر همه موارد توافقی وجود نخواهد داشت تصریح کرد نمیخواهیم جز به جز پیش برویم و بعد از هر جلسه تصویری بدهیم که در چه مرحله‌ای قرار داریم. آقای مان مذاکرات هفته گذشته را دشوار ارزیابی کرد و گفت طرفین در تلاشند تا متن توافقنامه را تنظیم کنند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از مقامات دیپلماتیک گزارش داده دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه پنج علاوه یک در سطح معاونان ممکن است 16 تا 19 ژوئن در وین برگزار شود. در توافقنامه اقدام مشترک که در ژنو به امضای طرفهای مذاکره رسید، مهلتی 6 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در نظر گرفته شده. این مهلت 30 تیر ماه به پایان خواهد رسید. منابع دیپلماتیک به رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوء زن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. بنابر گزارش رویترز، چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این ایران اعلام کرده بود که این چاشنی‌ها هم مصرف نظامی و هم مصرف غیر نظامی دارد. با این وجود، ناظر هسته‌ای سازمان ملل خواستار توضیحات بیشتری از جانب تهران شده است. ایران در قالب تفاهم‌نامه هسته‌ای باید به سوالات آژانس درباره برخی فعالیت‌های خود که ماهیت دوگانه نظامی غیر نظامی دارد پاسخ دهد. انتخابات 16 دوره مجلس نمایندگان هند بامداد روز شنبه با پیروزی ائتلاف دموکراتیک ملی تحت رهبری حزب ملی گرایی BJP به پایان رسید. بر اساس آخرین نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند در بامداد روز شنبه، حزب BJP با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 44 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات اعلام شد. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که در هند دولتی غیر ائتلافی تشکیل خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در تماسی تلفنی این پیروزی را به نارندا مودی نخست وزیر جدید هند تبریک گفت و از او برای بازدید از ایالات متحده دعوت کرد. پیش از این در سال 2005 ایالات متحده آمریکا درخواست آقای مودی برای دریافت ویزای این کشور را به اتهام دست داشتن در شورش‌های سال 2002 رد کرده بود. و مقامات دولتی و شرکت معدن زغال سنگ سومای ترکیه روز جمعه هر گونه سهل‌انگاری منجر به وقوع انفجار در این معدن را رد کردند. در همین حال پلیس ضد شورش ترکیه از گاز اشکاور و خودروهای آبپاش برای متفرق کردن چند هزار معترض عزادار در شهر معدنی سوما استفاده کرد. معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بودند. بنابراین گزارش با کشف 14 جسد دیگر در محله انفجار معدن زغال سنگ تعداد کشته شدگان به 298 تن رسید. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که هنوز هیچ نشانه‌ای از 2 یا 3 معدنچی مفقود شده یافت نشده است. تظاهرات ضد دولتی در ترکیه روز جمعه به استانبول نیز کشیده شد، جایی که پلیس به بیش از 150 معترض که با روشن کردن شمع و چیدن کلاه ایمنی معدنچیان و صدای احترام به آنها را داشتند حمله کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه شماری از معترضان را دستگیر کردند. آیه حسینی.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. گفته شد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 در وین روز جمعه بدون نتیجه ملموسی پایان یافت. پیش از آن که یک گزارش تحلیلی در این باره بشنویم، با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین در این زمینه گفتگو می‌کنیم. در تحلیل اقتصادی روز امروز، فریدون خاوند درباره مذاکرات نفتی بین ایران و روسیه برای ما خواهد گفت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما را استثنائاً امروز بین ساعت 8 تا 8:30 خواهیم شنید به دلیل تراکم مطالب، اما پیامک‌هاتون چنانچه به دستمون برسه در طول گزارش‌ها و مطالب دیگه براتون خواهیم خوند. از همینک میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. سومین روز از چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5+1 در وین روز جمعه به پایان رسید. در همین زمینه امروز با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین محل مذاکرات گفتگو می‌کنیم. هانا جان سلام، صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان و بینندگان خوب برنامه صبحانه با خبر.
هانا، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران عباس عراقچی گفت در این دور از مذاکرات پیشرفت محسوسی به دست نیامد، اما مذاکرات ادامه پیدا میکنه. میخواستم بپرسم که در کل فضا چگونه بود در روز جمعه و این مذاکرات چگونه گذشت؟
بله، 3 روز مذاکره، دور تازه ای از مذاکره بین ایران و گروه 5+1 جمعه عصر در حال پایان یافت که شاید در ابتدا، در دقایق ابتدایی کمی شگفتی‌آور بود به دلیل اینکه طرفین گفتگو برخلاف اون چیزی که پیشتر ما دیده بودیم در پایان مذاکرات هیچ بیانیه مشترکی نه منتشر کردن نه در میان خبرنگاران اومدن در مرکز رسانه‌ها، علی‌رغم اینکه پیشبینی میشد که اونها به مرکز رسانه‌ها بیان. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آخرین دیدار رو با جمعه عصر انجام دادن، دیداری که خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادن که بندی شرمن نماینده آمریکا هم در بخشی از این دیدار حاضر بوده. هیچ دیدار دیگری به صورت کلی بین 5+1 و ایران انجام نشد. اون چیزی که ما در وین در این شهر شنیدیم این بود که دلیل این موضوع این هستش که طرفین یک روند ادامه دار رو آغاز کردن. همونطور که مذاکره کننده ایرانی هم گفته، این اولین باره که طرفین گفتگو و مذاکره جدی و اصلی رو آغاز کردن، چرا که گفته شده بود این مذاکرات برای آغاز روند تدوین پیشنویس توافق هستش و این پیشنویس توافق آنچنان جنبه‌های مختلف حقوقی و سیاسی و فنی داره که احتیاج به ساعت‌ها گفتگو داره. از همین جهت هستش که هر کدوم از طرفین که اظهار نظر کردن، چه عباس عراقچی که با خبرنگاران صحبت میکرد، چه مایک مانکی ما گفتگوی باهاش داشتیم و همچنین یک مقام ارشد آمریکایی که پس از این مذاکرات اظهار نظر کرده بود در این باره. همگی تأکید کردند که این مذاکرات بسیار سخت است، بسیار پیچیده است و دشواره و اینکه توقع پیشبینی می‌کردن توقع هیچ چیز خاصی رو از این دور مذاکرات نداشتند، اینکه فقط همون که مذاکره رو شروع بکنند براشون مهم بوده. و در این حال البته روز جمعه ما اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی و همچنین پنجشنبه شب از مقام روسی هم در این باره شنیدیم که تأکید زیادی بر کم بودن زمان میکنند و میگن که تا پایان تیر ماه تلاششون این هست که تا پایان تیر ماه که توافق ژنو معین کرده به نتیجه برسن. به هر حال موضوعاتی که این روزها ما در بیان شنیدیم که ممکنه که کمی اختلاف نظرها در باره اونها بیشتر باشه، مسئله مثل تلویزیون سانچز روشا در سر غنی‌سازی یا تاسیسات نتنز یا فوردو و مسائلی از این قبیل، و سوی ایران هم بحث مهمه تحریم‌های بین‌المللی.
کمبود زمان در مورد ما هم صدق میکنه. خیلی ممنونم هانا جان از توضیحاتت.
روز خوبی داشته باشید.
مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک روز جمعه بیان که نگارش توافقنامه جامع آغاز بشه پایان یافت. عدم حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در یک کنفرانس خبری مشترک دلیل دیگری بود بر اینکه روند مذاکرات چندان مورد رضایت طرفین نبود. شاهین بشیری.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پس از پایان دور چهارم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک در وین گفته است در این دور که اولین دور کار جدی روی نوشتن توافقنامه جامعه بود پیشرفت محسوسی وجود نداشته است.
به هر حال اختلافات وجود داره، اگه اختلاف وجود نداشت که نیازی به مذاکره نبود. اختلافات هست، وظیفه ما هم از بین بردن این اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه ها به هم دیگه و رسیدن به یک متن واحد هست.
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در خصوص دور چهارم مذاکرات در وین همچنین گفت
ما البته با طرف آمریکایی بیشتر از بقیه طرف ها در پنج به اضافه یک مذاکره داریم، به علت اینکه بخش نسبتاً قابل توجهی از تحریم ها تحریم های یک جانبی هست که آمریکایی ها وضع کردن و رفع اون تحریم ها علی‌القاعده حضور مستقیم خود اونها رو در مذاکره میطلبه.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای که نامش فاش نشده نیز گفته است در چهار روز گذشته مذاکرات نزدیک و فشرده‌ای صورت گرفت و اگرچه در این مذاکرات پیشرفتی نبود ولی این موضوع غیر طبیعی نبوده است، زیرا در ژنو 2 مذاکرات ایران و پنج به علاوه 1 با دعوا خاتمه پیدا کرد اما در ژنو 3 توافق حاصل شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مذاکرات هسته‌ای از نیوکاسل بریتانیا در مورد مسائل دور چهارم گفتگوهای ایران و کشورهای پنج به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید
در طول دو هفته گذشته میزان فشارها علیه مذاکره کنندگان در داخل کشور به شدت افزایش پیدا کرده بود، به حدی که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در یک روز پیش از آغاز مذاکرات با اظهار سخنانی به نوعی گرایش به سمت این منتقدین رو نشون داد. وقتی که این منتقدین نقطه نظرهای خودشون رو با این تندی عنوان میکنن، مذاکره کنندگان در شرایط دشواری قرار میگیرن، انعطاف پذیری اونها کمتر خواهد شد.
در همین حال به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، یک مقام ارشد آمریکایی نیز در جمع گروهی از خبرنگاران گفت این لحظه دشواری در مذاکرات هسته‌ای است ولی این دشواری‌ها غیر منتظره نبودند. بر اساس توافقنامه ژنو مذاکرات هسته‌ای باید تا 30 تیر ماه به نتیجه برسد، ولی در این حال امکان تمدید این مذاکرات برای 6 ماه پس از آن پیش بینی شده است. اما حتی اگر این مذاکرات در 30 تیر ماه به نتیجه برسد، آیا مشکلات ایران به خصوص از دیدگاه اقتصادی از بین می رود؟ چشم‌انداز آینده سیاسی اقتصادی ایران پس از رسیدن به یک توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
مردم فکر میکنن که وقتی محاصره اقتصادی برداشته شد، در کنار اون بسیاری از فشارهای سیاسی بین‌المللی هم برداشته میشه و در واقع ایران باز میشه برای مراوده با دنیا، با غرب و اروپا. متاسفانه اینطور نیست که بلافاصله این اتفاق بیفته. من نگران این هستم که بعد از اینکه این توافق نهایی مورد توافق گروه‌های مذاکره کننده قرار گرفت، مسائل فرعی‌تری خودش رو بروز بده، از جمله نگرانی‌های امنیت منطقه‌ای که وجود داره. خروج از این تونل یک مقداری هم درایت لازم داره و هم صبر لازم داره.
یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه گفته بود شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. وی سپس با ابراز نگرانی نسبت به فقدان پیشرفت در این دور از مذاکرات تأکید کرد که ایران باید تصمیمات سختی بگیرد.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد، می‌خوایم درباره سایه ابهامی که بر گفتگوهای نفتی ایران و روسیه به وجود آمده صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، رسانه‌های تهران گفتند که همزمان با سفر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به مسکو، دور تازه گفتگوهای ایران و روسیه بر سر یک توافق 20 میلیارد دلاری بین دو کشور در زمینه تهاتر نفت خام با کالا آغاز شده. می‌خواستم از شما بپرسم با این همه هنوز هیچ مقام رسمی نه در ایران و نه در روسیه این خبر رو تایید نکرده، داستان چیه؟
حدود 4 ماه پیش، نیمه اول ژانویه گذشته، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روسی و ایرانی گزارش داد که تهران و مسکو بر سر یک موافقتنامه 20 میلیارد دلاری گفتگو می‌کنند که اگر تصویب بشه ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت تحویل روسیه خواهد داد، در ازای اون به صورت پایاپای کالاها و تجهیزات دریافت خواهد کرد. طی این مدت واکنش منابع معمولا آگاه اقتصادی و شخصیت‌های رسمی دولتی ایران به این خبر مبهم بوده، گاهی هم ضد و نقیض. آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در واکنش به این خبر گفته که اون رو نه تأیید میکنه نه تکذیب. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه خبر رو تأیید کرده، ولی در عوض علی ماجدی معاون امور بین المللی وزارت نفت این خبر رو کذب محض توصیف کرده، گفته تهاتری در کار نیست. حالا امروز در رابطه با سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به مسکو برای شرکت در 14th نشست بین المللی انرژی، چند رسانه ایرانی از جمله مهر گفتند که هدف وزیر نفت جمهوری اسلامی گفتگو بر سر چنین قراردادی است.
حالا چرا این همه بحث و حدیث و ابهام و حرفهای ضد و نقیض؟ چرا مسئله به صورت شفاف مطرح نمیشه آقای خاوند؟
به احتمال زیاد مسکو مایل هست به ایران نزدیک بشه، دست کم برای اینکه در کشاکش با غرب مواضع محکمتری داشته باشه. ولی در جمهوری اسلامی بر سر رابطه با روسیه دو جناح وجود داره، اونهایی که خودشون رو به دلیل غرب ستیزی به روسیه ولادیمیر پوتین نزدیک میبینند، و در مقابل جناح دیگه‌ای که تمام توان خودشون رو به کار گرفتند برای کاهش دادن تنش با غرب و حل پرونده هسته‌ای، و اینا نمیخوان بازیچه دست روسیه قرار بگیرن.
از لحاظ صرفاً اقتصادی، آیا بازرگانی تهاتری بین ایران و روسیه بر پایه مبادله نفت در برابر کالا عملی به نظر میرسه آقای خاوند؟
به نظر من عجیب خواهد بود اگر چنین قراردادی بین ایران و روسیه امضا بشه. اقتصادهای دو کشور رقیب هم هستند، مکمل هم نیستند. روسیه که تولید کننده و صادر کننده بسیار مهم نفته، چرا یک باره تصمیم گرفته از ایران نفت بخره؟ و تازه در ازای نفت چه کالایی رو میخواد به ایران تحویل بده؟ خیلی از کالاهای مصرفی رو از مواد غذایی گرفته تا کفش و لباس ایرانی ها بهتر از روس ها تولید می کنند. خلاصه این که چنین قراردادی اگرم واقعیت داشته باشه بیشتر رنگ و روی سیاسی داره تا اقتصادی.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می کنم، روز خوبی رو آرزو می کنم برای شما و بینندگان صبحانه با خبر.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گذر بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو با روزنامه اعتماد آغاز می‌کنید و تیتر بزرگی از افشای یک نامه هشدارآمیز.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که آقای محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان روز گذشته فاش کرد که در جریان خانه نشینی محمود احمدی نژاد در فروردین سال 90 در جریان اختلاف با آقای خامنه‌ای، شورای نگهبان نامه‌ای به ایشون نوشته بود و تاکید کرده بود که ایشون تا زمانی که پیرو آقای خامنه‌ای یعنی رهبر جمهوری اسلامی باشه به عنوان رئیس جمهور میتونه در سمت خودش باقی بمونه. عکس یک روزنامه اعتماد طرحی است از مکعب روبیک و مذاکرات وین که این روزنامه تأکید کرده که این مذاکرات پیچیده، سخت و بدون پیشرفت خاتمه پیدا کرده. یک خبر هم به نقل از آقای مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی، روزنامه اعتماد منتشر کرده و نوشته که ایشون در دانشگاه تهران گفته یکی که 500 هزار رأی بیشتر آورده فکر نکنه که مالک کشور هست.
روزنامه شرق عکس خشونت‌ها در ترکیه رو چاپ کرده با عنوان تاوان لگد مشاور.
بله، این روزنامه گزارش داده که اعتصاب و اعتراض به دنبال انفجار در یک معدن و کشته شدن شماری از معدنچیان ترکیه همچنان ادامه داره. تیتر یک روزنامه شرق اظهارات آقای عباس عراقچی هست، نفر دوم تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، که گفته ما در مذاکرات وین پیشرفتی نداشتیم.
و روزنامه کیهان در صفحه اول خودش نوشته مذاکرات وین دود سفید نداشت. فکر کنم در مقایسه با دود سفید از واتیکان به هنگام انتخاب پاپ.
بله، همینطور هست. روزنامه کیهان به آریت گرفته این اصطلاح رو و خواسته بیان کنه که مذاکرات دور چهارم مذاکرات هسته‌ای نتیجه بخش نبوده و تأکید کرده که این روزنامه بر این که توافق جامعه هسته‌ای همچنان در ابهام است.
مسئولان دولت قبل ماشین ها رو پس دهند، تیتری است که در صفحه اول روزنامه آرمان جلب توجه میکنه.
ولی این اظهارات آقای مرتضی بانک است، معاون نهاد ریاست جمهوری، که تأکید کرده مقام های دولت پیشین تعداد زیادی ماشین و خودرو از اموال دولت رو بردن و پس نمیدن و ایشون خواستار پس دادن این خودروها شده. تیتر یک روزنامه آرمان هم اظهارات علی اکبر ناطق نوری هست. ایشون گفته که به جای تقویت مذاکره کنندگان هسته‌ای مکتب دلواپسی راه انداختند.
حسن روحانی و حسن خمینی در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی منتشر کرده در تیتر یک خودش درباره اخباری مبنی بر عزل فرماندار بروجرد، که البته این روزنامه نوشته که قرار است روز دوشنبه در این باره تصمیم گیری بشه، به این دلیل که سخنرانی نوه آیت الله خمینی در بروجرد رو ایشون لغو کرده بود. خبر دیگری هم که روزنامه آفتاب یزد منتشر کرده ممنوعیت واردات بنزین چینی به ایران هست که به نوشته این روزنامه به اجرا گذاشته شده.
روزنامه ایران نوشته بدهکاران بانکی از سایه بیرون می آیند.
بله، روزنامه ایران در این گزارش که در سیت اصلی خودش منتشر کرده تاکید کرده که دولت آقای روحانی در تلاش هست تا بدهکاران بزرگ بانکی که ارقام بسیار بالا و چند صد میلیاردی به بانک ها بدهکارن رو بعد از اعلام فهرستشون پیگیری بکنه و اونها رو در معرض افکار عمومی قرار بده. این روزنامه اشاره کرده به مذاکره 3 ساعته میان هیئت ایران و آمریکا در وین، که گزارشی هم در این زمینه روزنامه ایران منتشر کرده. عکس یک خودش رو هم به شادی و غرور در روز قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران اختصاص داده.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنون از شما. وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته، شنونده‌ای به نام نادر نوشته جا داره یادی کنیم از احمدی نژاد. ایشون گفته آقای روحانی آبرو و اعتبار ملت ایران رو نابود کردی با این کارهای نابخردانه و نسنجیده. شنونده دیگری نوشته چشمه ها و تالاب ها دریاچه ها رو خشکاندن، جنگل ها رو از بین بردن، کارشناسان معتقدن تا 30 سال دیگه مارمولک هم نمیتونه تو ایران زندگی کنه با این اوضاع در هم ریخته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. کسی هم که حالا تأمین نگران آینده است. آقایون 5 و 8 و 12 و 14 تا بچه میخوان کلید بزنن. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه‌ای اینقدر چوب لا چرخ مذاکره نزار، وقتی به سپاه دستور بدی موشک بیشتری تولید بشه داری الان جنگ میکنی. خیلی از خودت متشکری آقای بافرهنگ، امضا میم دال از نتنز. شنونده نوشته آقای روحانی شما آشکارا 3500 تومان از مردم گرفتید و همون یارانه 45 هزار تومان را دادید. این یعنی بی‌عدالتی و ظلم آشکار به قشر ضعیف جامعه. شنونده نوشته سهم حق بیمه نویسنده ها دو برابر کارفرماست، ارشاد بیشتر هزینه دهد. شنونده دیگری نوشته آقای روحانی مگه شما مسلمان نیستید؟ تو این مملکت زندگی نمی کنید، همین جور قفل ها رو باز می کردید؟ بابا ما انرژی هسته‌ای نمی خواهیم، ما آسایش، آرامش، اقتصاد، امنیت و کار می خواهیم. ما نان نداریم بخوریم. ای خدا خودت به دادمون برس. میم ه امضای این شنونده است. و شنونده دیگری برای چندمین بار یادآوری کرده که موج متوسط ساعت 8 نمیگیره، درستش کنید. ما این رو به مسئولان اطلاع دادیم، به زودی امیدواریم که درست بشه. در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی از تازه های ورزش آگاهی بیابیم.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی کشتی فرنگی در تهران برای چهارمین بار به مقام قهرمانی رسید. در فینال مسابقات جام جهانی 2014 ایران در مقابل روسیه با 6 پیروزی و 2 باخت جام جهانی را به دست آورد. حمید سوریان، سعید عبدولی، حبیب الله اخلاقی، طالب نعمت‌پور، مهدی علیاری و بشیر باباجان‌زاده 6 کشتیگیر پیروز ایران بودند در برابر روسیه. امید نوروزی و فرشاد علیزاده هم از حریفان روس شکست خوردند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در شرایطی برنده جام جهانی شد که سرمربی سابق آن محمد بنا به علت اختلاف با برخی کادرهای فدراسیون کشتی 2 هفته قبل از مسابقات اردوی تیم ملی را به حالت اعتراض ترک گفته بود. اما دیشب برخی از پیشکسوتان و کشتیگیران از او یاد کردند، از جمله علیرضا حیدری، قهرمان سابق جهان و نایب رئیس فدراسیون، که گفت جای محمد بنا در سالن خالی بود و رغبت دارند او هر چه زودتر به کنار تیم بازگردد. ناصر نوربخش، سرمربی موقت تیم کشتی فرنگی، هم در مصاحبه با گزارشگر تلویزیون جمهوری اسلامی بدون آنکه نامی از محمد بنا ببرد گفت
دست بر ایزاد میگم به قهرمانان، مربیان و سازنده باشگاه هایی که این قهرمانان رو ساختن، به اضافه مربیان کادرهای فنی که گذشته کار کردن رو باشه.
حبیب الله اخلاقی، کشتیگیر وزن 80 کیلوگرم تیم ملی، نیز حق شاگردی را به جای آورد و در مورد سرمربی سابق خود اظهار داشت.
بچه همه دوره هم جمع شدیم، هم قسم شدیم با آقای بنا، کادرشون همه بچه هم قسم شدیم که بتونیم بعد از یک سال دوباره جام و پس بگیریم و قهرمان جام جهانی بشیم. شاید آقای بنا نباشه اما بزرگیشون حس میشه توی این مسابقات.
ظرف 5 سال اخیر تیم ملی کشتی فرنگی ایران 4 بار در جام جهانی اول شده است. روسیه دیشب به مقام دوم رسید و تیم‌های جمهوری آذربایجان و مجارستان 3 و 4 شدند. جمعاً 10 کشور در جام جهانی کشتی فرنگی در تهران حضور داشتند. تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در بلغارستان با نتیجه 2-3 از تیم ملی این کشور شکست خورد. دومین دیدار دو تیم عصر امروز برگزار می‌شود. ایران خود را برای شرکت در لیگ جهانی والیبال آماده می‌کند. در یک گفتگوی تلویزیونی در سوئیس، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا بار دیگر قبول کرد که انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 با توجه به گرمای طاقت فرسا در این کشور اشتباه بوده. سپ بلاتر زمنان که اظهار داشت هر کسی در زندگی اشتباه می‌کند، گرفتن رشوه از سوی بعضی مقامات فیفا را برای انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی رد کرد. در اسپانیا شب گذشته هفته پایانی فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا با بازی 2 تیم میانه جدول مالاگا و لوانته آغاز شد که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، مالاگا با تکل پورتی و سولر بازی را برد. اما در بارسلون دیدار امشب آتلتیکو مادرید و بارسلون قهرمان این فصل اسپانیا را تعیین می‌کند. آتلتیکوی مادرید با 1 مساوی قهرمان می شود ولی بارسلون به پیروزی نیاز دارد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور NBA فینالیست های 2 منطقه شرق و غرب را شناخت. در کنفرانس شرقی میامی هیت در برابر ایندیانا پیسرز قرار گرفته و در فینال کنفرانس غرب اوکلاهاما تندر و سان آنتونیو سپرز